اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلال عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين طبيبنا حبيبنا شفيعنا أبي القاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین. ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعنا علی اعدائهم اجمعین ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. در این آیات کریمه لطائف، دقائق، رموز، اسرار فراوان است. ولکن الله حبب الیکم الایمان. محبت در برابرش بغضا و نفرت است. محبت را بزرگان ما گفتند که درک ملایم، یعنی چیزی که با وجود آدم سازگاری داره، تناسب داره، مفید هست، برای او میتونه کمال باشه، نیرو باشه. انسان این رو درک میکنه. رابطه بین محب و محبوب برقرار می شود از طریق ادراک، و چیزی که با وجود انسان تناسب نداره، ناسازگاری داره، مضر، نابود کننده است، اون را اگر انسان درک بکند که شیئی با وجود او نمی سازه، تناسبی نداره، یه حالت نفرتی در اثر این درک در وجود انسان پیش میاد. بر حسب اون چه که از این آیه کریمه ما میتونیم بفهمیم این است که ایمان یک پدیده است. حالا چیه ما نمیدونیم. اونچه مسلمه ایمان علم تنها نیست، عمل تنها هم نیست. در بعض روایات ما گفته شده است که الایمان عبارت است از اعتقاد به جنان و عمل به ارکان و اقرار به لسان. چیزی که جنان انسان، قلب انسان، باطن انسان با او پیوند پیدا میکنه، میپذیره، دل او رو میپذیره. هر معلومی برای انسان پذیرفته شده نیست. حتی چیزی رو که انسان با برهان براش ثابت میشه گاهی دلپذیر نیست. یه چیزهایی که آدم یقین داره واقعیت در بیرون از وجود انسان، ولی با اینکه میفهمه احساسی نسبت به اون نداره، قبول نداره. گاهی واقعیات رو انسان با اینکه میدونه واقعه قبول نداره. از این جهت نسبت او اعتقادی نیست. علم دارد ولی عقیده ندارد. یعنی جان او با اون پیوندی جوشی نخورده است. اما بعضی چیزها اینجور نیست. ممکنه کسی علم برهانی هم نداشته باشه، سواد هم خیلی نداشته باشه، ولی تا با یه واقعیتی برخورد میکنه در همون مرحله اول دل میده، و نه تنها دل میده، دلبستگی پیدا میکنه. این میشه اعتقاد به جنان. اعتقاد اگر ریشه دار باشه تولید عمل میکنه. انسان به چیزی که باورش آمد، چیزی که در عمق جانش نشست، این بیکار نمی نشینه. انسان به اون چیزی که عقیده پیدا کرده، علاقه پیدا کرده، میخواد به او خودشو نزدیک کنه، میخواد موجبی برای قرب به او، ارتباط بیشتر به او فراهم کنه. قهرن اون چه لازمه این محبت است که راضی کردن محبوب است، تأمین خواسته های محبوب است، رعایت ادب در محضر محبوب است، دوست داشتن دوستان محبوب است، دشمن داشتن دشمنان محبوب است. این رو در عمل بخواد یا نخواد میره به سوی این طرف. دل احرمه. آدم وقتی به چیزی عشق پیدا کرد، علاقه اش جدی شد، انگیزه، بعد شوق، بعد اراده، بعد عمل. اینا واقعیته. آدم وقتی یه میوه ای رو دید و دلش به این میوه کشیده شد، این دیدن، علم پیدا کردن، بر دل نشستن، برای او ایجاد انگیزه می کند که این میوه رو تحصیل بکنه. شوق پیدا می کنه با این اراده. شوقش او رو حرکت می ده و اون میوه رو به دست میاره و میل می کنه. و چیزی که مانع این هست اون رو برطرف می کنه. خدای متعال ایمان را می‌فرماید لکن الله حبب الیکم الایمان. ایمان یک حقیقتی است، یک امری است که ذهن نیست، فکر نیست، مفهوم نیست. انسان یه چیزی رو یافته در وجود خودش. خیلی چیزها برای انسان مفهومه، خیلی چیزها برای انسان معلومه، خیلی چیزها برای انسان مدرکه، محسوسه، اما انسان نسبت به او ایمان نداره، علاقه نداره. ایمان یه حقیقتیست که در دست خداست، در دست کسی نیست. ایمان امر عرشیست، آسمانی است. خدای متعال قلب هر کسی رو بخواد با این پدیده، با این نور، با این کمال، با این جمال، با این صفتی که جان انسان با اون رنگ میگیره، با اون رنگکاری میکنه. و انسان همه وجودش نسبت به ایمان مجذوب میشه. هر چیزی که ایمان او رو تهدید کنه میبینی وحشت میکنه. لذا انسان مؤمن از رفتن به جاهایی که در اون جاها احتمال معصیت هست خیلی پروا داره، خیلی پرهیز داره. انسانهای منضبط، انسانهای ریشه داره در ایمان به هر مجلس عروسی نمیتونه بره، به هر مجلسی که میدونه در اون مجلس غیبت هست با آبروی اشخاص بازی میشه، جرأت نمیکنه، یه واهمه ای داره، یه ترسی داره. این ترسی که در انسان مؤمن به وجود میاد ترس از مقام خداست. و اما من خافم مقام ربهی و نه النفس عن الهوا، لازمه محبت، لازمه عشق. جایگاهی دارد که بودن در اون جایگاه با لباس معصیت عملی نیست، با چهره کریه زشت آلوده نمیشه در اون مقام قرار گرفت. لذا یک حالتی برای انسان پیش میاد که انسان نسبت به اون چه که ایمان اقتضای عمل به اون رو داره نمیتونه ترک بکنه. نماز اول وقت برای بعضی ها یک حالتی پیش میاد، یه چیزیشون میشه، میبینی بی اختیار هرچی داره میذاره حرکت میکنه، نمیتونه، مشغول کاری باشه و اذان گفته بشه و او در نماز حاضر نشه. همینجور که نسبت به زیارت امام حسین میبینی بیقرار میشه، نزدیکای اربعین دل قرار نداره، به هر دری میزنه که بتونه ویزا بگیره. در موسم اربعین در حرم حضرت سید الشهدا حضور داشته باشه. نسبت به نماز وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، وقت نماز میشد عائله او میگن حالت پیغمبر عوض میشد و گویا دیگه ما رو نمیشناسه. این نشانه حب، عشق. قرآن کریم انگوش گذاشته روی این مسئله محبت، حبب الیکم الایمان. خدا میتونست بگه آتاکم الایمان، اعطاکم الایمان، انزل علی قلبکم الایمان، ولی میخواد به یه حقیقتی ما را توجه بده که ما بدون او به جایی نمیرسیم. تربیت با انگیزه است، با شوق. اگر این شوق و انگیزه نباشه، استاد هر قد ماهر باشه شاگرد را نمیفته. باید در درون یه جوششی پیش بیاد. مرحوم علامه بزرگوار صاحب تفسیر کبیر المیزان که هم عارف بود، هم حکیم بود، هم سالک واصل بود، هم فقیه بود و هم الحق و الانصاف، الگوی قابل ارائه بود به همه کس با داشتن مدارج عالی. هم قله حکمت را فتح کرده بود، هم در قله فقاهت پرچم را نصب کرده بود، هم در مسائل عرفانی و سیر و سلوکی مقامی داشت، کلیددار بود، دلهای بسته را فتح کرده بود و به پرواز در آورده بود، و هم در علوم تجربی، در علوم انسانی ایشون یک مهندس قابلی بود، یک ریاضیدان بود، یک اخترشناس بود و یک موسیقیدان بود، یک انسان جامع جامع بود. ولی اگر کسی او رو نمیشناخت عصازنان تو خیابانهای قم ملاحظه میکرد، هیچ نه کسی همراهش بود، نه یال و کوپالی داشت، نه توقعی داشت، هیچ حسابی برای خودش باز نکرده بود. نقل کردن که ایشون عبور میکرد، چند تا بچه شروع کرده بودن سر به سر گذاشتن و هو کردن و بهش خندیدن. یک مؤمنی دیده بود بچه ها دارن آقای طباطبایی رو دست میندازن و مسخرش میکنن. آمده بود تشری به این بچه ها زده بود، این بچه ها رو پراکنده کرده بود. آقای طباطبایی صداش زده بود، فرموده بود که این بچه ها با شما کار داشتن یا با من؟ عرض کرده بود با شما. فرموده بود چی کار داشتی؟ اونا با من کار داشتن، شما چی کار به کار اینا داشتی؟ چرا این بچه ها رو رنجوند؟ آقای طباطبایی برای اوقاتش اینقدر حساس بود که نوشته هاشون رو یک صفحه می نوشت، بعد نقطه گذاری می کرد. گفته بودن چرا این کار رو می کنی؟ گفته بود حساب کردم، دیدم در هر صفحه چند ثانیه صرفه‌جویی در وقتم هست. یک گربه افتاده بود تو چاله، نمیتونست بیرون بیاد. آقای طباطبایی که برای چند ثانیه نوشتن خودش برای حساب، برای وقت خودش حساب باز کرده، نیم ساعت ور رفته بود تا این گربه رو از اونجا در بیاره. کدوم رئیس، کدوم وزیر، کدوم مدیر کل، کدوم استاندار اینجوری میتونه باشه که آقای طباطبایی اینجور بوده؟ این حالت‌ها که انسان بشود انسان بشود، این با علم به جای آدم نمیرسه. علم لازمه ولی علم کافی نیست. لذا خدای متعال در این آیه علم رو برجسته نکرده، ایمان رو برجسته کرده. و ایمانی که در دل هر کس وجود دارد، بالاترین نعمت خدا به او داده است، ایمان را به عنوان یک امری که اعطاء الهی هست، ایجاد الهی هست، به این صورت مطرح نمی کنه. میگه حبب الیکم الایمان. آقای طباطبایی بحثی در سوره مبارکه مائده دارند که اخلاق چه فلسفه‌ای داره، مکاتب مختلف رو و فلسفه هایی که برای اخلاق مطرح کردن، ایشون میگن هنر اسلام اینه باب جدیدی رو باز کرده. اگر حضرت یوسف یک عنصر اخلاقی است و در خلوت با یک زن میتونه بی اعتنا باشه، این ترس از جهنم نیست او را اخلاقی کرده، طمع به بهش نیست، بلکه او گفت معاذ الله انه ربی احسن مثواي. این محبت به خدا اجازه محبت به غیر خدا رو نمیده. یوسف مالامال مهر خدا بود، چون خدا دلش رو پر کرده بود، چشم دل سیر بود. آدمایی که خلع دارن دلشون خالیه، اینا هر آشغالی رو تو دلشون سرازیر میکنن، دل کانون لجن میشه. ولی کسی دلش چشمه محبت خداست، میجوشه، فوران داره، میگه جای خالی برای غیر خدا باقی مونده تا زلیخایی بتونه چنگ به اینجا بندازه. محبت، عشق، گرایش، جذبه و انجذاب، مهر، اینهاست که در تربیت حرف اول رو میزنه. لذا با تحمل کسی به جایی نمیرسه، اما با شوق میرسه. طلبه ای که شوق به علم داره، این قطعا عالم خوبی میشه. اما کسی آمده به زور آمده، یا به زور نیامده، با شوق آمده، یه درسی رو دوست نداره، علاقه بهش نداره، این با موعظه علاقه من نمیشه، باید رأیش رو پیدا کرد و او را علاقمند یا اون مورد علاقه خودش رو باید بهش داد. در تمام حرفه ها، صنعت ها، مهارت ها، اونی که مایه پیروزی یک انسان میشه عشق و محبت اوست. لذا این آیه طباطبایی با این عظمتش، ایشون خب بچه یتیم بوده و پدر بالا سرش نبوده، براش ملا مکتبی گرفته بودن، می آمده تو منزل درس می گفته. آقای طباطبایی هم علاقه نداشته. یک روز این ملا مکتبی ناراحت میشه، انتقاد میکنه، توبیخ میکنه، سرزنش میکنه، میگه من از بال بچه یتیم دارم ارتزاق میکنم تا تو به جایی برسی، اگه بنا نداری درس بخونی من چرا از پول یتیم بخورم و بیام وقت خودم رو ضایع بکنم. برام آقای طباطبایی خیلی دلش میشکنه. فرموده بودن رفتم در بیابان با خدا خلوت کردم، دو رکعت نماز خوندم، بعد از نماز دست گدایی رو به سوی خودش باز کردم، گفتم خدا یا منو عاشق علمم کن یا جانم رو بگیر. میگه بعد از این نماز خدای متعال حالم رو عوض کرد. لذا در هیچ درسی از دروس و استاد حضور پیدا نکردم مگر قبلش مطالعه کرده بودم، زوایاش رو دیده بودم و با ذهن آماده. و تعبیری ایشون داره حاکی از این که گویا از کسی استفاده نکرده. خدای متعال با این فوران و جوششی که در وجودش پدید آورده مرحمت کرده، هر درسی رو مطالعه میکرده متوجه میشده و سر درس استاد به نحو دیگری حاضر میشده. آیت الله خوشبخت اعلی الله مقامه شریف فرمودن آقای طباطبایی وقتی به نجف رفته بود وارد بر امیرالمؤمنین شده بود، یعنی یک سره به حرم حضرت امیر مشرف شده بود. عرض کرده بود یا امیرالمؤمنین قریبم، مهمان شما، به شما پناه آوردم، اینجا کسی رو نمیشناسم، نمیدونم کدوم استاد رو انتخاب بکنم که دستم رو بگیره به جایی برسون. وقتی برگشته بود منزلی رو که اساس اونجا گذاشته بودن هنوز پهن نکرده بودن در زده شده بود. فرموده بودن وقتی در رو باز کردم دیدم سید بزرگواریست، معلوم شده بود آمیزدی آقای قاضیه، اون عارف باسل علامه بیبدیل. با آقای طباطبایی گفته بودن که درس خیلی خوبه ولی مهم تزکیه است. از همون قدم اول حواله امیرالمؤمنین آمده بود به سراغش. درس برای آدم شدنه، درس برای خودسازیه، درس برای اخلاقی شدن. خدا نکنه آدم درس بخونه و بی اخلاق باشه، خدا نکنه انسان با قرآن و حدیث آشنایی مفهومی پیدا بکنه اما آلودگی داشته باشه، اما جرأت به گناه داشته باشه. اون الفبای اولی که مرحوم آیت الله برهان العارفین آمرزلی آقای قاضی به کام علامه طباطبایی گذاشته بود، مقصد درس اینه که انسان از خودش فارغ بشه و به خدا برسه، از خودش غافل نباشه، به خودت باید برس. بعد فرموده بودن که من خودم درست میدم، بیام مسجد کوفه، من اونجا حجره دارم، هر روز بیا اونجا من درست میدم. علامه طباطبایی اینجور که آقای خوشبخت ما اعلی الله مقامه از خود آقای طباطبایی نقل میکردن، فرموده بود ما چند وقتی میرفتیم میدیدیم که آقا تشریف ندارن یا دیر آمدن یا خیلی توجهی به من و درسم ندارن. ولی من ولکن نبودم. مدتی که بالا پایین کرد، دیر اومد، نیومد، ناز کرد، درس نگفت، کم گذاشت، دید نه من مشتری نیستم که از این بازار صرف نظر کنم. فرموده بودن وقتی دیدید من جدیم، اون کتاب را بست، یک کتاب دیگری برای ما باز کرد. اون کتاب دل بود. سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفه برب بکر انه علا کل شیء شیء. خدا این عالم رو کتاب برای ما خلق کرد. تمام موجودات عالم کلمات خدایند. خدا کنار همین کلماتش رو چیده است. مجموعه عالم آفرینش کتاب الله است. شما به قرآن دست میزنید به عنوان کتاب خدا، آیات خداست، بی وضو دست نمیزنید. خیال میکنید فقط قرآن کتاب خداست؟ خودت کتاب الله نیستی؟ تو خودت هم آیه خدایی؟ تو خودت هم کلمت اللهی؟ چرا به خودت اجازه میدی خودت رو مقدس ندانی؟ چرا خودت رو آینه خدا نمیدونی؟ چرا خودت رو آیه خدا نمیدونی؟ تو خودت هم کلمت اللهی. خدا تو رو به عنوان کتاب خودش، این موجوداتی که ما با اینا سر و کار داریم، این خاک، این گیاه، این درخت، این حیوانات، همه اینا آیات خداست. همه اینا قداست دارن. باید همه اینا رو ما دوست داشته باشیم. بی وضو به اینا نباید دست بزنیم اگر اخلاقی باشیم. ما همیشه در محضر خداییم و سر سفره خدا هستیم. در این کتاب شریف اقبال، مرحوم سید ابن طاووس علی الله مقامه الشریف راجع به دهب الارض که به احتمال قوی همه امروز بود که گذشت، چون اول ماه دیده نشده بود، 25 قاعدتاً باید امروز باشه. دهب الارض چرا اینقدر مقدسه؟ چرا یک روز در روز دهب الارض معادل 60 سال عبادته؟ آدم اصلا تو عقلش نمی گنجه. ایشون نکته لطیفی داره، من با بیان خودم دارم عرض میکنم ولی رمز رو از این بزرگوار گرفتم. خدا همه موجودات رو برای بشر آفریده است. مهمان عزیزی خدا میخواد بیاره، لذا همه موجودات را به عنوان مقدمات پذیرایی این مهمان عزیزی که میتونه آینه تمام نمای خودش باشه، میتونه با خدای خودش ندار باشه، میتونه این اون باشه و اون این باشه. این از احادیث قدسی به خوبی آدم میتونه اینا رو در بیاره که انسان وقتی به مرحله فنا میرسه دیگه خودی ندارد که خودبین باشه. خودش نقش اوست، کار اوست، اثر اوست، ارتباط به او داره. بریده از اونیست که یه موجود دیگه باشه، که من کار خدا هستم، کار هر کسی خود اوست. لذا این انسان به قدری مورد احترام پروردگار متعاله که خدا همه آسمانها و اجرام کیهانی و این زمین پهن را و این دریاها و این کوها و این حیوانات و این ملائکه همه را آفرید که اینا دست به سینه باشند برای پذیرایی این موجود آماده. همه چیز رو که آفرید حالا بناست بشر رو بیاره. آخرین سفره ای رو که خدا پهن کرده و بشر را سر این سفره نشونده زمینه. والارض و ما دهاها، این دهب الارضی که در مفاتیح الارض میبینید، این در سوره مبارکه شمس هم خدای متعال به زمین و دهب الارض قسم خورده. این لطافتی داره. آدم وقتی مهمانی میده، مهمانی برای سیر کردن شکم نیست و الا آدم قضا میپزه میبره در خونه فقرا میده. یه کسی رو که دعوت میکنید تو خونتون، او رو دوستش دارید، میخواید احترامش کرده باشید، میخواید بگید من تو رو به حساب آوردم، یک، برام محترمی، دو بهت علاقه دارم، سه احتیاجی به انس تو دارم، میخوام باهات حرف بزنم، میخوام باهات بشینم، میخوام باهات صفا کنم. آدم کسی رو مهمان میکنه به خاطر صفای با مهمانشه، و الا اینکه بریم توی یه رستورانی بشینیم یه غذایی بخوریم، حالا اینجور شده دیگه کسی رو تو خونه نمیبرن، میبرن اینجا و اونجا، این اون نیست. اون اکرام، اون محبت، اون صفا اینه که آدم خونه یکی بشه، آدم تو خونه اشخاص پاش باز بشه. خدای متعال همه موجودات را به عنوان مقدمه پذیرایی برای رشد روح این موجود الهی که نفخت و فیه من روحی، از خودش بارقه است آورده اینجا، میخواد پذیرایی کنه، آخرین وسیله حیاتش و آخرین سفره رنگینش زمین بود. این زمین رو به عنوان سفره وقتی گسترد، یعنی حیات و رشد تو آغاز شد. اینه که خدای متعال در این کریمه و حبب الیکم الایمان، ایمان رو براتون محبوب کرد، نه معلوم کرد، نه موجود کرد، نه موصوف کرد. یعنی خدا کارش دلبریه. اگه دل داشته باشی، خدا خودش خریداره. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. نفرمود حبب الی قلوبکم الایمان، فرمود حبب الیکم الایمان. همه وجودتون رو مجذوب ایمان کردم. ولی کدوم مرکز، کدوم کانون مزین است و حقیقت ایمان در اونجا بروز میکنه؟ و زینه فی قلوبکم، در دلهاتون مزین کرد. آغاز این ماه با وجود نازنین کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها مزین شد، ولی پایان این ماه با شهادت نور چشم امام رضا، جوانترین امام ما، سفره گستر جود پروردگار متعال، دادرس گرفتاران دنیوی، حضرت امام محمد تقی جواد الائمه است که چند روزی بیشتر به شهادت اون عزیز نمانده است. منم در این محفل نورانی در جمع شما صاحب دلان و حضرت ابوالحسن علی ابن حسن رضا، علی آلاف تحییت و سلام تسلیت عرض میکنم. آقا جان پیشا پیش به استقبال شهادت نور چشمتون میرید. سه معصوم است که بدن نازنیش نیچون سه شبانه روز رو زمین مونده. یکی بدن نازنین موسی بن جعفر بود، سلیمان عموی هارون بود، ادعا و عدهی داشت، قدرتی داشت. وقتی دید بدن موسی بن جعفر رو چهار کارگر غریبانه به طرف قبرستان و قریش میبرن، این ذلت رو بر نتابید، از قصرش پایین اومد، جنازه رو تحویل گرفت، کنار جسر بغداد قرار داد، اعلان کرد همه شیعیان بیان با احترام این بدن رو تشییع کنیم. بدن دیگر بدن این آقای مظلوم حضرت جواد الائمه است، اما این از باب احترام نبود. امام موقع شهادتش محرمی کنارش نبود، به دست همسرش مسموم شد. ولی اون چی که مشهور است، این زن خیلی خبیث بود، خیلی دانتی بود، خیلی بیرحم بود، هم مسموم کرده بود، کسی که مسموم میشه تشنه میشه، وای بدنش تموم میشه. افراد مسموم رو دیدید وقتی بیمارستان میبرن سرم وصل میکنن، بدن نیاز به مایعات پیدا میکنه. ولی میگم در حجره رو بسته بود، به کنیزات از زور و خوابزن و رخصیدن داده بود که صدای علتش جواد و لعیم برو نشده بود. وقتی هم دیدن این آقا دیگه شهید شده، بدن نازنینش رو بردن بالای باب جلو و آفتاب گذاشتن. سه روز بدن موند، شاید آفتاب در این بدن اثر کنه، مثلا بوی بدن عوض بشه، خاصیت بدن عوض بشه. بعد از سه روز وقتی آمدن دیدن کبوترها از آسمان میار پرهاشون رو جلوی این بدن فن میکنن و از این بدن نازنین عطر فضا رو پر کرده. یا جواد علیمه، خواستن به تو احترام کنن ولی خدا کبوترها رو مأمور کرد قلب نورانی و معطر شما فضا رو معطر کرد، به کوری چشم این ما اعجازی از شما دیدن. اما لا یام که یام که یا ابا عبدالله ملقن سلاسن بلا غزل ولا کرد. ای کاش فقط برهنه گذاشته بودن از ما رو نهل کرده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم العز الاجل الاكرم إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بمولانا جواد الأئمة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بار الله إمام زمان رو برسان، قلب مباركش رو از ما خشنود بگردان. خدایا ما رو در علم و عمل جز موفقین قرار بده، نسل جوان ما را از پیچ خطرناک جوانی با سربلندی به سر منزل مقصود برسان، جمع حاضر را در کسب علم معرفت در تزکیه نفس به قله کمال نائل بگردان. الهی پروردگارا جوانهای عزیز این کشور را در امر تحصیلشون، در امر کسب معرفت و تخصصشون، در امر ازدواجشون، مسکنشون، اشتغالی که تولید حلال بکنه و مفید برای خودشون و جامعه باشه. و حقیقت حضرت زهرا از این سرگردانی، از این وضع نابسامان به سامان برسان. خدایا خیر و برکتت رو بر شیعه نازل بفرما. شیعیان گرفتار بحرین را، اون عالم بزرگوار و شیعیان مظلوم نیجیریه را، مؤمنین دربند عربستان سعودی را و جای جای کشورهایی که مزدوران اجانب به این مؤمنین فشار میارن، خدایا با عزت و اقتدار خلاصشون بفرما. حکومت‌های وابسته و مزدور را سرنگون بفرما. جریان ترور و تکفیر را که آتشی برای ما روشن کردن، خودشون رو در این آتش و آتش افروزان را بسوزان. رزمنده های عزیز ما را در سوریه، خصوصا در حلب، در عراق، در یمن به پیروزی قاطع برسان. قده سرطانی صهیونیست ها را محو بفرما. کاخ شیطنت شیطان بزرگ را بر سر خودشون ویران بفرما. دست نفوذی های داخل کشور ما را قطع بفرما. اله پروردگارا مرزا عموماً جوان مریض سرطانی سفارش شده مورد نظر، مریضه مورد نظر، مرزای منظور حاضرین شفای عاجل مرحمت بفرما. خدایا دستمون خالیه، خالیه، هیچی نداری. تو رو به حضرت جواد الائمه، تو جوادی، سفره جود را با وجود حضرت جواد الائمه پهن کرد. به این وجود نازنین قسمت می دهیم هرچه خیر دنیا و آخرت ما هست و با دست خالیمون منتظر کرم هستی به ما مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم.